برای شما لحظاتی آکنده از مهر و درخشش آرزو میکنم و امیدوارم که در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید و نظراتتون رو به ما برسونید از طریق 30135. در این لحظه شنونده خط فاصله باشید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان با تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: اهمیت تفکیک زباله برای ایران و علل عدم تحقق. بر اساس آمار World Population Review، سازمانی که داده‌های آماری جمعیتی به روز رو درباره تمامی کشورها ارائه میده، در سال گذشته رتبه ایران رتبه 17 در تولید زباله بوده. همچنین به نقل از اطلس کلان شهر تهران، هر فرد به طور متوسط سالانه 6 برابر وزن خودش زباله تولید میکنه. متوسط سرانه زباله تولید شده در تهران 320 کیلوگرمه. از طرف دیگه در حالی که سرانه تولید زباله در جهان حدود 110 کیلوگرم در ساله و سرانه روزانه در مقیاس جهانی 250 تا 300 گرمه، این رقم در ایران تقریبا دو برابره، 600 گرم، و در شمال تهران از دو برابر متوسط تهران هم دو برابرتره. این رقم در ایران 600 گرم و در شمال تهران تقریبا دو برابر متوسط ایران، یعنی 1200 گرم در روزه. روزانه 45 هزار تن زباله در مناطق شهری و 10 هزار تن در مناطق روستایی تولید میشه و متوسط سرانه تولید زباله هر نفر در هر شهر 760 گرم و در روستاها 485 گرمه. 65 درصد از پسماندهای تولیدی تر و 35 درصد اونها خشک هستند و 25 درصد از پسماندهای تولیدی پردازش میشن و 75 درصد باقی مانده بدون هیچ فرایند پردازشی به طور مستقیم دفن و 10 درصد هم در مبدأ تفکیک میشن. گفته میشه که 500 غرفه تحویل زباله در تهران همگی فعالن و در این بین به طور متوسط در هر غرفه روزانه بین 100 تا 200 کیلوگرم پسمان تحویل داده میشه که در قیاس با عدد کل تولید زباله در کلان شهر تهران، یعنی 7500 تن، عدد قابل توجهی نیست. هر ایرانی روزانه به طور میانگین 3 کیسه پلاستیکی مصرف میکنه که متوسط عمر استفاده از هر کیسه تنها 12 دقیقه است، در حالی که برای حذف هر کدوم از این کیسه ها از طبیعت زمان قابل توجهی نیازه. علاوه بر این، ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، سفره های پلاستیکی، بسته‌بندی های پلاستیکی و غیره در کشور به مقادیر زیاد تولید شدن که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه های اخیر بسیار مورد استفاده قرار می گیرن و فشاری دوچندان بر محیط زیست وارد کردن. همچنین تکثر کیسه های پلاستیکی در تفکیک پسماندها و بازیافت اونها از اهمیت بالایی برخورداره. بر اساس آمار جهانی، ایران جز 20 کشور اول دنیا در تولید زباله پلاستیکیه. سالانه 4 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید میشه که 500,000 تن از اون مربوط به کیسه های پلاستیکیه. از هر 3 کیسه پلاستیکی مصرفی هر ایرانی به صورت روزانه، 96 درصدشون مستقیم وارد سطل زباله میشه.
همیشه این سوال پیش میاد که زباله ها رو چجوری تفکیک کنیم؟ اصلا چند نوع زباله داریم و کدوم ها رو میتونیم بازیافت کنیم؟ ما 3 جور زباله داریم: زباله خشک، زباله تر و زباله های خطرناک. اول بذارین تکلیف زباله های خطرناک رو روشن کنیم. به موادی که باعث بروز انواع میکروب و باکتری بشن یا در معرض نور و حرارت گازهای خطرناک تولید کنند یا قابل اشتعال باشند میگن زباله‌های خطرناک. زباله‌های تر هم بیشتر شامل پسماندهای غذایی میشن، مثل برنج، خورشت، گوشت، مرغ، ماهی، روغن‌های خوراکی سوخته و فاسد شده و انواع میوه و سبزی. میمونه زباله‌های خشک. بیشتر زباله‌های تولیدی توی منزل در دسته زباله‌های خشک قرار می‌گیرن. اینها رو میشه بازیافت کرد. مهمترین زباله‌های خشک اینا هستن: کاغذ و مقوا، پلاستیک، فلزات، شیشه، منسوجات و چرب، چوب، لوازم الکتریکی و الکترونیکی. این چند تا روش ساده کمکتون میکنه که زباله‌های خونگیتون رو به راحتی تفکیک کنید. سطل‌های جداگونه برای زباله‌های خشک و مرطوب در آشپزخونه داشته باشین. ظروف پلاستیکی و شیشه‌ای رو تمیز و خشک کنین و توی سطل زباله خشک بریزین و زباله‌های تر رو هر روز از خانه خارج کنید و ضایعات خشک رو هفته یک بار. یادتون باشه وقتی ما زباله‌ها رو جدا می‌کنیم، شهرداری یا شرکت‌های جمع‌آوری زباله می‌تونن اونا رو بازیافت کنن. اگه همه زباله‌ها رو درهم و برهم توی یه پاکت بریزیم، این زباله‌ها فقط به درد دفن کردن توی زمین و یا رها شدن در طبیعت می‌خوره.
تولید زباله در ایران به طور متوسط بیش از دو برابر میزان جهانیه. با تخمین حدود 700 گرم برای هر فرد در ایران مقابل میزان جهانی که حدود 300 گرم برای هر نفره. این اختلاف نشون دهنده وضعیت نامساعد مدیریت زباله در کشوره. این موضوع نیاز به توجه بیشتر به مسائل مدیریت زباله و بازیافت در ایران رو داره. صنعت بازیافت در ایران با چالش‌های بزرگی مواجهه. از اونجایی که تعداد کارخانه‌های بازیافت زباله در ایران کفاف تولید زباله رو نمیده و وضعیت صنعت بازیافت در ایران هم به سرعت پیشرفت نکرده، میزان بازیافت در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته کمتره. این مشکلات مانع از دسترسی به منافع اقتصادی و حفظ محیط زیست میشه. اطلاعات دقیق در مورد بازیافت زباله و ضایعات در ایران چندان دسترسی پذیر نیست، اما آمار تقریبی نشون میده که تنها حدود 6% زباله ها در ایران بازیافت میشن و 10% به کمپوست تبدیل میشه. این آمار نشون دهنده نقص در مدیریت پسماند و ضایعات در ایرانه. با مقایسه وضعیت ایران و کشورهای پیشرفته مثل آلمان که بیش از 50% زباله های خودشون رو بازیافت میکنن، تفاوت چشمگیری در مدیریت پسماند و بازیافت به نفع کشورهای پیشرفته رو مشاهده میکنیم. استفاده از قوانین مناسب و ارتقای فرهنگ بازیافت در آلمان به عنوان یک مثال موفق در این زمینه مطرحه. واردات زیاد ضایعات به چین به منظور کسب درآمد و بازیافت طلای کثیف نشون از اهمیت اقتصادی بازیافت ضایعات داره. این موضوع نشون دهنده اینه که حتی ضایعات الکترونیکی هم میتونن منبع ارزشمندی برای کشور باشن. با توجه به چالش‌ها و مشکلات مدیریت زباله در ایران و تجربیات موفق دیگر کشورها در زمینه بازیافت، نیاز به اصلاحات جدی در این حوزه احساس میشه. کشور آلمان به عنوان یکی از پیشتازان در این زمینه شناخته میشه. تلاش‌ها و پیشرفت‌های این کشور در حوزه صنعت بازیافت نه تنها به بهبود مدیریت زباله، بلکه به حفظ محیط زیست و کاهش وابستگی به منابع طبیعی هم کمک کرده. یکی از موفقیت‌های چشمگیر آلمان در زمینه بازیافت، کاهش تعداد لندفیل‌ها یا چاله‌های زباله است. این کشور از سال 1950 که بیش از 50,000 محل دفن زباله داشت، با بهبود فرآیندهای بازیافت تونست تعداد اونها رو به 300 عدد کاهش پیدا بکنه. 50,000 تا رو رسونده به 300 تا. این افت چشمگیر نشونگر پیشرفت صنعت بازیافت در آلمانه. تو شهرهای آلمان فرآیند تفکیک زباله‌ها بسیار دقیق انجام میشه. تو حیاط هر آپارتمان یا بیرون هر ساختمان حداقل 4 سطل زباله با رنگ‌های خاکستری، قهوه‌ای، زرد و سبز وجود داره. این تفکیک دقیق باعث میشه زباله‌ها به طور کامل قابل بازیافت بشن و همگان از این فرایند بهره‌مند بشن. تشویق به بازیافت با سیاست قیمت‌گذاری هم یکی از روش‌های آلمانه. آلمان یک سیاست جالب در جهت تشویق مردم به بازیافت داره. بر اساس این سیاست، خرید محصولات دارای بطری پلاستیکی یا شیشه‌ای با هزینه بیشتری همراهه. این مبلغ اضافه هنگام بازگرداندن بطری خالی به شما باز برمی‌گرده. این سیاست به عنوان یک ابزار تشویقی برای حمایت از بازیافت و کاهش استفاده از مواد یکبار مصرف عمل می‌کنه. بازیافت برای تولید انرژی. بخش عمده‌ای از زباله‌ها در آلمان بازیافت میشن و به تولید انرژی مورد استفاده اختصاص داده میشن. این رویکرد نه تنها به مدیریت کارآمد زباله کمک میکنه، بلکه باعث تولید انرژی پایدار هم میشه. فرایند بازیافت ضایعات فلزی در آلمان از جمله ضایعات آهن، آلومینیوم و مس به کاهش هزینه‌های تولید فلزات کمک کرده. این کاهش هزینه نه تنها اقتصاد کشور را تقویت میکنه، بلکه به مدیریت مؤثر منابع طبیعی هم کمک کرده. تجربه آلمان در حوزه صنعت بازیافت به عنوان یک الگوی موفق مطرح میشه. نخستین گام در بهبود نرخ بازیافت نیاز به سرمایه گذاری در جمع و تفکیک سازیه و مطالعات انجام شده نشون میده که اتریش، ولز و ایرلند شمالی بهترین عمل کرد رو در این زمینه دارن. یک مطالعه جدید که توسط مؤسسه تحقیقات و مشاوره یونومیا انجام شده، عملکرد 48 کشور از جمله مناطقی با بالاترین نرخ بازیافت و بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان رو از نظر نحوه عملکرد در حوزه بازیافت بررسی کرده و برترین بازیافت کنندگان جهان رو معرفی کرده. این مطالعه همچنین شامل کشورهای کم درآمد در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا میشه تا نابرابری هایی رو که در سطح جهانی وجود داره به طور متمایز بررسی کنه. بر اساس این مطالعه 10 کشور برتر از نظر عملکرد نرخ بازیافت عبارت از اتریش، ولز، تایوان، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، اسلوونی، ایرلند شمالی و کره جنوبی هستند. نرخ بازیافت کشورهای برتر جهان از میزان 60% زباله‌های شهری تجاوز کرد. 8 از این 10 کشور در اروپا قرار دارن که نشون دهنده استراتژی‌ها و سیاست‌های بلندمدتیه که سرمایه‌گذاری در جمع‌آوری، لوجستیک، تفکیک و بازفراوری در سراسر این قاره رو هدایت می‌کنه. تایوان و کره جنوبی دو کشور آسیای شرقی هستند که سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت از قدیم تو این کشورها رواج داشته. این نتایج اهمیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در راحت و کارآمد کردن بازیافت رو نشون میده. همچنین نقشی رو که ایجاد هنجارهای رفتاری طی سال‌ها در ایجاد فرهنگ بازیافت ایفا می‌کنه. تو بعضی از کشورها از جمله سنگاپور، کره جنوبی، اسپانیا و آلمان هم نرخ بازیافت با کاهش مواجه شد. ولز با نرخ بازیافت 59% بالاترین عملکرد رو در بریتانیا داشته و بعد از اتریش در جایگاه دوم قرار گرفته. نرخ بازیافت در ولز از زمان معرفی استراتژی جدید به سوی زباله صفر در سال 2010 به طور چشمگیری افزایش داشته. این استراتژی بلندمدت موارد بازیافت رو مشخص می‌کنه که در صورت نادیده گرفته شدن با جریمه‌های مالی حمایت می‌کنه.
بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته همواره در ایجاد فرهنگ تفکیک زباله در میان شهروندان خود تلاش کردند، اقدامی که در نهایت منجر به بازیافت حجم بیشتری از زباله ها می شود و مدیریت پسماندها را بهینه می کند. در این ویدئو اقدامات تعدادی از کشورهای پیش رو در این زمینه را مرور می کنیم. در ژاپن زباله ها به انواع احتراق پذیر، احتراق ناپذیر و اقلام بزرگ تقسیم بندی می شوند. پسماندهای احتراق پذیر مانند زباله های آشپزخانه و زباله های کاغذی بیشترین حجم مواد دورریز را به خود اختصاص می دهند و معمولا دو بار در هفته در روزهای مشخص جمع آوری می شوند. زباله های غیر قابل احتراق مانند فلز، شیشه و باتری ها هم معمولا یک بار در ماه و در زمانی مشخص، مثلا سومین شنبه هر ماه جمع آوری می شوند. مردم ژاپن زباله های خود را در مکان های طبیعی شده برای جمع آوری زباله قرار می دهند و برای جلوگیری از پر شدن کیسه های زباله توسط حیوانات، سطح‌های زباله با تورهای آبی رنگ پوشانده می‌شوند. در مکان‌های عمومی مانند ایستگاه‌های مترو نیز سطح‌های زباله مخصوص برای زباله‌های کاغذی، بطری‌های پلاستیکی و قوطی‌های پلاستیکی یا فلزی تعبیه شده و مردم ژاپن هر زباله را بر اساس دسته‌بندی‌ها درون سطل مخصوص خود قرار می‌دهند. در ژاپن انداختن زباله روی زمین غیر قانونی است و برای این کار ممکن است جریمه‌ای معادل 10 میلیون ین یعنی حدود 92000 دلار یا حتی تا 5 سال زندان در نظر گرفته شود. همچنین اگر کارخانه زباله‌های صنعتی خود را رها کند، ممکن است تا 3 میلیون دلار جریمه شود.
فرهنگی که در ژاپن برای دستبندی زباله ها وجود دارد، مردم این کشور را ملزم می کند زباله های خود را از مبدأ تفکیک کنند و آنها را در زمان و مکان مشخص دور بیاندازند. مسئله‌ای که از سال‌ها پیش با برگزاری همایش های مختلف در زمینه اهمیت تفکیک زباله و توزیع گسترده بروشورهای آموزشی به یک سنت و فرهنگ سراسری در این کشور تبدیل شده است. در سایر کشورهای توسعه یافته نیز تفکیک زباله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور مثال قوانین ایالت نیویورک آمریکا تاکید می‌کند که زباله باید پیش از جمع‌آوری به سه دسته کاغذ، فلز، شیشه و پلاستیک و همچنین زباله‌های جامد مخلوط یا همان پسماندهای غیر قابل بازیافت تقسیم بندی شود. نیویورک به یک سیستم پیچیده مدیریت پسماند متکی است که دو آژانس شهری، 248 شرکت خصوصی حمل و نقل زباله و سه روش حمل و نقل پسماند از طریق کامیون، قطار و کشتی را شامل می شود. در پاریس، پایتخت فرانسه نیز سطح‌های مجزا برای جمع‌آوری زباله‌های مختلف در جهت تشویق به بازیافت و تفکیک زباله‌ها نصب شده است. همچنین به منظور اطمینان از جمع‌آوری تمام زباله‌ها، 30,000 سطل زباله عمومی جدید در نقاط مختلف این شهر تعبیه شده است. همچنین در برلین، پایتخت آلمان، زباله‌های قابل بازیافت به ویژه کاغذ، شیشه و زباله‌های تجدیدپذیر باید از همان ابتدا در منازل تفکیک شوند. سپس شرکت‌های مدیریت پسماند به جمع‌آوری زباله‌ها می‌پردازند و آنها را راهی مراکز بازیافت می‌کنند.
سوئد یکی از کشورهای پیشرو در پردازش زباله با نرخ تا 99% در سال 2011 بود. از اون زمان تا به الان کمتر از 1% از خانوارها زباله ها رو به محل دفن زباله میبرند. در واقع سوئد توجه خودش رو به مسائل زیست محیطی از سال 1991 آغاز کرده و یک سیستم سختگیرانه پردازش زباله ایجاد کرده. 97% رقمیه که نشون دهنده نسبت زباله های پلاستیکی بازیافت شده در نروژ. برای دستیابی به این درصد یک مرکز تخصصی بازیافت برای محصولات زباله پلاستیکی در این کشور راه اندازی شد. نروژ همچنین سیاستی رو اعمال کرده که در اون مردم باید هنگام خرید نوشیدنی های بطری دار هزینه های اضافی بپردازن و هنگام آوردن بطری های خالی به دستگاه جمع‌آوری وجهشون برمیگرده بهشون. در بلژیک بیش از 80% زباله ها بازیافت میشن. این کشور از دو فرایند تصفیه زباله استفاده میکنه. یکی اکولایزر، یکی گرین ایونت. دو سیستمی که برای مدیریت و محاسبه میزان زباله های تاثیرگذار بر محیط زیست ساخته شدن. اتریش هم در فهرست کشورهایی با بالاترین نرخ بازیافت یعنی هولوش 64% قرار داره. تو اتریش بایوتکنولوژی بازیافت پلاستیک یا همون پت برجسته ترین سیستم پردازش زباله لحاظ میشه. اتریش به لطف آنزیم یک قارچ از اون برای تجزیه پلاستیک پت و بعدش تبدیل اون به پلاستیک با کیفیت بالا استفاده کرده. پت به همین بطری های پلاستیکی نوشیدنی ها گفته میشه. گزارش ها نشون میده که تنها 21% از مواد قابل بازیافت در سطح خانوار و مشاغل جمع آوری میشه و 76% از مواد قابل بازیافت در سطح خانوار از بین میره. این آمار بر اهمیت ارائه خدمات بازیافت به همه خانوارها و درگیر کردن مردم ایران با نحوه بازیافت محلی تاکید میکنه و توصیه هایی هم برای غلبه بر این چالش مطرح میکنه. یکی از اقدامات موثر در این زمینه که باید توسط مسئولان شهری اتخاذ بشه بهبود گزارش زباله شهری و بازیافت از جمله استفاده از تعریف روشن و منسجم پسماند شهری، گزارش بر اساس مواد کلیدی، گزارش بر اساس انواع زباله و مواردی از این دسته که تا حد امکان بین تخمین‌های تولید، جمع‌آوری و بازیافت زباله تمایز قائل بشه. افزایش نرخ بازیافت جهانی برای جلوگیری از استفاده بیش از حد از منابع جهان امری حیاتیه و برای دستیابی به این هدف واحد باید برنامه کشورها مشخص باشه تا تلاش‌ها حد اکثر تأثیر رو داشته باشن. کمبود استاندارد بین‌المللی در مورد اون چیزی که دقیقاً باید اندازه‌گیری بشه مقایسه بین کشورها رو دشوار میکنه و کشف اینکه کدوم کشور بزرگترین بازیافت کننده است و کدوم یک کمتر، امکان استفاده از بهترین شیوه‌ها در سراسر مرزها و امکان نرخ بازیافت برای همه رو فراهم. سالانه 11.2 میلیارد تن زباله خشک در جهان تولید میشه. برخی در طبیعت دفن میشن اما برخی از کشورها از بازیافت این زباله ها درآمد عجیبی کسب میکنن. درآمد ترکیه از بازیافت زباله 600 میلیون دلاره. درآمد امریکا 110 میلیون دلاره. 91 برابر بیشتر از درآمد صادرات نفت کشور ما. طبق اعلام وزارت اقتصاد میزان فروش نفت ایران در سال گذشته هولوش 1.2 میلیارد دلار بوده. تولید زباله در امریکا بالا، اما این کشور با بازیافت زباله ها 560 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده. در ایران اما زباله ها یا در طبیعت رها میشن یا به رواج زباله گردی دامن زدن. روزانه نزدیک به 58 هزار تن و سالانه بیش از 21 میلیون تن زباله در ایران تولید میشه که ارزش تقریبی هر تن زباله 400 هزار تومانه. به این ترتیب گردش مالی بازیافت زباله در ایران میتونه سالانه بیش از 8 هزار میلیارد تومان باشه. برای ایران که یکی از 10 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان و زیرساختای این حوزه رو هم داره، شاید مهمترین بخش در صنعت بازیافت بخش فولاد باشه. آمارها نشون میده که از دهه 1970 به این طرف حدود 60% از تمام محصولات فولادی در امریکای شمالی بازیافت میشن و در واقع فولاد اصلی ترین محصول بازیافتی توی این منطقه است. جالبتر اون که همین برآوردهای آماری نشون میده که تنها توی این کشور حدود 530 هزار فرصت شغلی در بخش بازیافت فولاد وجود داره که ارزش افزوده‌ای برابر با 110 میلیارد دلار ایجاد کرده. قیمت هر تن فولاد حدود 240 دلاره. اگه تنها 10% از این مبالغ رو به عنوان سود ناشی از بازیافت در نظر بگیریم، سود صنایع بازیافت ترکیه با این ارقام میتونه سالانه به حدود 600 میلیون دلار برسه. اما آیا فارغ از بحث‌های زباله‌های صنعتی، کشورهای دیگه با بازیافت زباله‌های خانگی هم برای خودشون درآمد و رشد اقتصادی مهیا کردن؟ بله، آلمان قهرمان این داستانه و الان حدود 56% از زباله‌اش رو بازیافت می‌کنه و میلیاردها دلار سالانه سود از این طریق عاید خودش می‌کنه. طبق آمار با بازیافت تمام پلاستیک تولید شده در جهان در طول یک سال میشه در هر سال 200 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرد. این رقم کمابیش به اندازه تولید ناخالص داخلی ایران در یکی از سالهای گذشته است. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. راستی آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در کنار شماست.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم
برای
خود سایه شد و شمار هم.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
خطوط روی پیشونیش یه دنیا عشق و احساسه، یه دنیا حرف ناگفته که روشن تر از الماسه. تو قلبم اسم یک مرده که اون دلگرمی خون است، همون مردی که تو سینش یه قلب صاف و حساسه، یه قلب صاف و حساسه. بروی خاک زانوام فقط یک بار خم میشه، اونم وقتی که چشمای پدر تو چشم من باشه. پدر جان تکیه گاه من، سلامت از تو معنا شد، دل من جای آرومه که اونجا اسم تو پرچینت توی سر چشمه یکش، فدای دین و آینت، فدای درد روشونت، فدای عشق رو گونت، توی سر چشمه یکش، فدای قول مردونت، فدای قامت رنت، فدای بغض تو سر چشمه یک عشق، فدای تک تک حرفات، فدای تک تک حرفات. روی خاک زانو فقط یک بار خم میشه، اونم وقتی که چشمای پدر تو چشم من باشه. پدر جان تکیه گاه
دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
با شما دوستان عزیز، شنوندگان یار و همراه، میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار می‌کنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو. امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانی است، بیش از اون چه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی